سلام، اینجا رادیو نوجوان. تو رادیو نوجوان میخوایم راجع به آینده صحبت کنیم، راجع به مهارت آموزی صحبت کنیم و سیستم آموزشی رو به چالش بکشیم. امروز میخوایم پای صحبت های حسنا بشینیم. حسنا رو از 4-5 سال پیش من میشناسم، یکی دو سال قبل از اینکه بره دانشگاه، و جز فعال ترین بچه هایی که من تا حالا باهاش آشنا شدم. حسنا سال 1401 کنکور داد و با یه رتبه خیلی خوب که میتونست با اون رتبه توی هر رشته که میخواد، رشته ریاضی فیزیک، قبول شه، وارد دانشگاه شد. حسنا بین سه تا رشته برق و مکانیک و صنایع توی دانشگاه صنعتی شریف مونده بود که کدومش رو انتخاب کنه. اون موقع من مشورت میکرد و من حالا بهش توضیح میدادم که اگه میخوای مهاجرت کنیم بهتره که برق یا مکانیک بخونی، که زمینه هایی که با اون میتونی اپلای کنی وسعت بیشتری داره. اون موقع ها که میگفتش که من مهاجرت نمیخوام بکنم، دوست ندارم مهاجرت کنم. حسنا سال 1401 وارد دانشگاه صنعتی شریف شد. یکی دو روز بعد از اینکه رفت دانشگاه اون اتفاقات مهسا امینی افتاد، و اگه یادتون باشه اون سال جایی که خیلی بولد شد دانشگاه صنعتی شریف بود. یادم حسنا هم اونجا گرفتار شده بود و دومی روزی که رفت وارد دانشگاه شد همه چی به هم ریخت. حالا یه چند سالی گذشت و حسنا فکر کنم سال سوم دانشگاه است. خیلی دوست دارم به ما راجع به درس و دانشگاه و رشته مهندسی صنایع و اینکه واقعا اون چیزی که فکر میکرد دانشگاه داره یا نه. و یه مورد دیگه که حسنا میدونم علاقه داشت و دنبال کرد بحث استارتاپ، راجع اونم به ما توضیح بده. و از همه مهمتر هنوز به مهاجرت فکر نمیکنه یا میکنه. میشینیم پای صحبت حسنا. ممنون که با ما هستیم.
سلام آقای شهرشناس، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم که توی این اپیزود همراهتون هستم. خب من حسنام و فکر میکنم حدوداً چقدر زمان زود میگذره، داشتم به این فکر میکردم که چقدر زمان زود میگذره. حدوداً فکر میکنم 5 سال قبل اگر در نظر بگیریم، آره تقریباً 5 سال قبل من از طریق اینستاگرام با شما آشنا شدم. یعنی اون موقع من یک پیجی داشتم که خب شما ویدیو من رو از طریق اون پیج دیده بودین، یه پیج پابلیکی بود، و بعد حالا پیام داده بودین و دیگه با هم دیگه رادیو نوجوان رو داشتیم، یه سری اپیزودهای پادکست و این موارد رو کار می‌کردیم. و یادمه که همیشه هم موقع دغدغه نسل زد رو داشتین و صحبتامون، اصلا هدف رادیو نوجوان واسه خودتون همین دغدغه‌ای بود که راجع به نسل زد داشت، که خیلی هم دغدغه ارزشمندیه به نظرم. خب من سوالایی که پرسیده بودین رو بخوام پاسخ بدم، خدمتتون عرض میکنم که اول راجع به کنکور پرسیده بودین. خب من سال 401 کنکور ریاضی دادم. مدرسه‌ای بود که خب معلمای خیلی خوبی داشتیم، مشاور خیلی خوبی داشتیم، کلا مدرسه ساپورت میکرد. یعنی من بخوام در مورد کنکور بگم خدمتتون، درسته که تلاش و حالا درس خوندن و تست دادن و همه این موارد و اینها بوده، ولی نقش مدرسه رو نمیشه کمرنگ جلوه داد. و هم مدیر مدرسه‌مون هم مشاور مدرسه‌مون خیلی خیلی تو این مسیر کنکور در واقع بهمون کمک کردن. همون سال ما هم علاوه بر من 3 تا دیگه بچه‌ها رتبه‌های خیلی خوبی گرفته بودن، حالا فقط توی ریاضی رو میگم، ولی رشته‌های دیگه تجربی انسانی هم رتبه خیلی خوبی بوده. و حتی یه چیزی که خوشحالم کرد این بود که امسال رتبه تک رقمی کنکور انسانی ما داشتیم. یه دو قلویی بودن که رتبه 56 دانشگاه شد، 56 کنکور انسانی شده بودن سال 404. و میگم مدرسه خیلی تاثیر گذاشته بود و منم تقریبا از همون سال 11 هم دیگه به طور جدی تر این مقداری شروع کردم. کرونا هم بود، ما مجازی بودیم، ولی خب دیگه شروع کردم از همون موقع و تست زدن و حالا همه مسئله که واسه کنکور هست. و دقیقا از سال ما به بعد کنکور تغییر کردش که در واقع عمومی ها حذف شد. سال ما عمومی ها بود، ما 3 تا دفترچه بودیم، یعنی یه دونه دفترچه عمومی بود، یه دونه ریاضی بود، یه دونه هم فیزیک و شیمی بود. و خدا رو شکر کنکور ما هم مثل کنکور حالا 99 یا 400 اونقدر خیلی ریاضیات و شیمی مثلا افتضاحی که خیلی سوال سخت و اینایی داشته باشه نداشت. البته که سخت بود، اینطوری نبود که کنکور آسونی باشه، ولی یادمه که مثلا سوال فیزیکش خیلی سوال خوبی بود. من بیشتر این درصدی که فکر کنم تو کنکور زده بودم سوال فیزیک بود. خلاصه ما این کنکور رو دادیم و رتبه ها اومد و رتبم خوب شده بود و موقع خودم دغدغه انتخاب رشته داشتم که چه رشته‌ای برم پشیمون نشم و اینها. یه چیزایی راجع به صنایع شنیده بودم، با یه آدمو صحبت کرده بودم و با خود شما فکر میکنم آره صحبت کردم راجبش و در نهایت دیگه در واقع صنایع رو انتخاب کردم و اومدم. دانشگاه چطور بود واسم؟ دانشگاه تقریبا همون چیزی بود که فکرش رو میکردم، یعنی بخوام میانگین رو بگیرم همینطوری بود. خب قطعا توی یه سری چیزا خیلی متفاوت بود با اون دیدی که من داشتم، یعنی من با دید دانش آموزی دیدی داشتم، بعد خب با دنیای واقعی که آدم روبرو میشه یه اتفاقای دیگه میبینی میافته. توی یه سری چیزا هم مشابه همون چیزی بود که خودم فکر میکردم. حالا اینکه میگم متفاوت بود، نه اینکه لزوما بدتر باشه، یعنی اینکه توی یه سری جاها میدیدم که خب خیلی بهتر از اون چیزی که تصور میکردم، توی یه سری جاها هم بدتر از اون چیزی بود که در واقع تصور میکردم. و حالا یه میانگین اوریجی از اینا بخوایم بگیریم، در نهایتش یه چیز متعادلی بود که دوست داشتنیه واسه من. یعنی من مثلا دوست دارم فضای دانشجویی و دانشگاه و اینا رو. این از این. و آره این خاطره که تعریف کردین اومدم یادمه، 10 مهر 401 میشد روز دومی که ما دانشگاه رفتیم، از نهم دانشگاه و کلاس ها اینا شروع شده بود. روز دومی بود که من دانشگاه رفتم و ساعت حدوداً فکر میکنم 4 بعد از ظهر بود که من میخواستم دیگه برگردم خونمون. بعد یکی از دوستام کلاس داشت تا 4:30 بود کلاسش، حالا معمولا تا 4:15 طول میکشه، گفت مثلا یه ربع وایسا با هم دیگه برگردیم و من گفتم اوکی. بعد در عرض همین یه ربع نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاد که یه هوی دانشگاه خیلی شلوغ شد. حالا البته یادمه چه اتفاقی افتاد، در انرژی شروع شد و یه سری درگیری ها اونجا اتفاق افتاد سر داستانای 401. و خب اون روزا افرادی که مثلا با لباس شخصی بودن خیلی تو دانشگاه زیاد بود و یادمه که دقیقا شلوغ که شدم همین بود. به حالا چون یه تعداد زیادی افراد لباس شخصی اومدن داخل دانشگاه، درها رو بسته بودن که کسی خارج نشه تا حالا حراست دانشگاه و اینا یه فکری بکنه. و من داخل دانشگاه بودم، من تو پارکینگ نبودم. یه سری بچه هم چون ترسیده بودن که مثلا اتفاقی بیفته فرار کرده بودن سمت پارکینگ. و پارکینگ هم خب اینطوری بود که بازم اونجا هم یه سری مامور لباس شخصی و اینا ریخته بودن و یه سری بچه‌ها ترسیده بودن. من داخل دانشگاه بودم و درو که خب بسته شده بود نمیشد بیرون اومد. من یادم اون موقع خب مادر پدرم هم نگران بودن، ولی از این داستان فکر کنم خبردار نشده بودن، یعنی دیرتر از به صورت آنلاین خبردار نشده بودن. بعد من یه ساعت فکر کنم حدوداً 7 یا 7:30 بودش که در دانشگاه باز شد و دیگه من اومدم سمت مترو و با برادرم هم هماهنگ کردم. یعنی تنها کسی که خانواده‌ام خبر داشتش که همچین اتفاقی افتاده، حالا به جز مادر پدرم که به صورت آنلاین ندیده بودن، برادرم رو تماس گرفته بودم و اونم اومد دنبالم و در واقع با هم دیگه برگشتیم. و یادم خاطره خیلی جالبی نبود، یعنی یه مقدار ناراحت کننده بود دیگه، فرض کن روز دوم با کل شور و شوق و اشتیاق و اینا یهویی همچین داستانی اتفاق میافت. ولی خب اوکیه، یعنی دیگه مثلا من اینطوری هم که اتفاقات مختلف که میفته میگم خب اوکیه، شاید خیر و صلاحی توش هست، شاید یه درسی توش هست، به هر حال زندگی و جلو میره. یکم راجع به رشته بخوام بگم، صنایع جزو مهندسی هاییه که شاید خیلی مهندسی نباشه. من همیشه به ریاضی علاقه من بودم، ولی الان هر چقدر دارم میرم جلوتر میبینم که من مهندس نیستم، یعنی آدم مهندسی نیستم. خیلی حالت شغلی که مثلا چارچوب من باشه، در واقع یه سری استانداردهایی باشه تو اون رو رعایت کنی، طراحی بکنی، هر چی، طراحی حالا مکانیکال، طراحی الکتریکال یا حتی مهندسی کامپیوتر و اینها، من هر چقدر دارم میره جلوتر میبینم که آدم این سمت نیستم. من خیلی سمت بیزنس علاقه مندم، خیلی سمت کسب و کار علاقه مندم، همون سمت استارتاپ که گفتین علاقه مندم. و واسه این سبک آدم مهندسی صنایع میتونه اتفاقا انتخاب خوبی باشه، چون مهندسی صنایع عملا یه ترکیبه، یعنی یه رشته بین رشته‌ایه بین اقتصاد تا حدودی مهندسی و حالا تقریبا همین دیگه، مهندسی ریاضی و تا حدودی اقتصاد و حتی تا حدودی مدیریت، ولی حالا مدیریت رو من خیلی اصراری روش نمی کنم تو صنایع. بر اساس دانشگاهی که شما باشین دروس مختلفی رو پاس میکنین، یعنی چهار تا درسی تا حدودی یکسانه بین دانشگاه مختلف، ولی خب مثلا تو دانشگاه ما یه سری دروسی هست تو دانشگاه دیگه نیست، تو دانشگاه دیگه یه سری دروسی هست تو دانشگاه ما نیست. و به طور کلی از دروس اصلی صنایع بخوام بگم، ما سه سبد مختلف داریم. یه دونه سبد بهینه‌سازی و OR، Operation Research بهش میگن، که در واقع میره سمت فیلدهای مربوط به بهینه‌سازی. حالا تا حدودی شاید توی 11 دبیرستان یادم خونده بودیم راجع به مشتق و نقطه بهینه و اینجور داستانها. یه چیز ریاضی طوره دیگه، حالا درسش البته متفاوته با اون چیزی که تو دبیرستان خونی، ولی یک در واقع درس ریاضی طوریه که تو جاهای مختلف میتونه خیلی کاربرد داشته باشه. یه فیلد دیگه همون میره سمت برنامه‌ریزی تولید و تولید و در واقع روش تولید و اینجور موارد مختلف. یه قسمتی هم میره سمت دیتا، حالا اینی که من این تقسیم بندی که من دارم میگم چیزیه که تو شریف داریم. یه قسمت دیگه میره سمت دیتا و دروس مربوط به دیتا ساینس و داده کاوی و تا حدودی آمار احتمال و این موارد رو داره. و من دروس صنایع رو دوست دارم، یه سریاش به نظرم طبق اون انتظاری که قبل داشتم خب خیلی دروس کاربردی، یا تو جاهای مختلف هم میتونی ازش استفاده کنی. یک سری دروسش هم هستش که نه، به نظرم خیلی سیلابس قدیمی داره و حداقل تو دنیای الان خیلی کاربردی نیست. مثلا یه درسی مثل نمیدونم اصول مدیریت که اگر به روز نشده باشه خیلی چارت قدیمی داره، خیلی سیلابس قدیمی داره و تو دنیای الان خیلی کاربردی نیست. این هم از این مورد. و فیلد کاری صنایع، خب تو قسمت‌های مختلفی معمولا بچه‌ها وارد میشن. بحث داده و دیتا خب خیلی مطرحه الان، سمت ماشین لرنینگ یه سری بچه‌ها میرن. خب ما یه سری دروسی داریم که مرتبط با این هست، یا حتی مثلا حالا تو دانشگاه شما میتونید اختیاری خارج دانشکده از دانشکده‌های دیگه بردارید. سمت در واقع فیلد بهینه‌سازی و این موارد هم بچه‌ها میرن، زنجیره تامین. فیلد کاری صنایع میشه گفت جزء رشته‌هایی که خیلی در واقع گسترده است، حالا چه توی ایران چه خارج از کشور هم میتونه خیلی کاربردی باشه. و راجع به مهاجرت، با رشته های مختلف از دانشگاه های تاپ تهران معمولا میشه، حالا خیلی راحت نه، ولی با یه روش استانداردی که شما اونو طی بکنین میشه مهاجرت کردش. توی صنایع هم همینطوره، البته به نسبت رشته های دیگه ممکنه مهاجرتش یه مقداری سخت‌تر باشه، ولی به طور کلی اینطوری نیستش که شما نتونین با یه رشته ای اپلای نکنین و مهاجرت نکنین. تقریبا میتونم بگم که هیچ کاری نیستش که حالا اینطوری شما نتونین انجام بدین. چیزی که اون نتونستنه رو حالا تو ذهن آدم ممکنه بیاره یا مثلا اینطوری باشه که خب این مسیر رو نرم اون یکی برم، بحث زمانه. یعنی شما مثلا با یه رشته ای توی زمان کمتر با یه افورت کمتر میتونین مهاجرت بکنین، دارین عمرتون رو میذارین دیگه. یعنی همه تمایل دارن که یه مسیر رو انتخاب کنن که در واقع فرصت بیشتری رو بهشون بده و عمر کمتری رو ازشون بگیره تو اون مسیر. تا حدود اینطوریه که بقیه رشته ها از این جهت زمانی که واسه یه مهاجرت طی میشه جلوتر از صنایع، ولی خب با صنایع میشه رفتش. خیلی از بچه های سال بالایی ما هستن که در واقع مهاجرت کردن و جاهای مختلف دارن، تو رشته های مختلف تحصیل میکنن. یه سوالی پرسیدین خیلی خوشم اومد، چه مهارتی و اگر که یاد میگرفتم رو حوزه کاری الانم و حالا حوزه دانشجویم کمک میکرد؟ من به نظرم مهارت نتورکینگ و حالا نتورکینگ به معنی اون ارتباطی که با آدم ها میگیری، یعنی گفتگویی که با آدم ها داری، دوستی هایی که میسازی، شبکه ارتباطی که واسه خودت شکل میدی، تقریبا میتونم بگم که اصلا هدف اصلی دانشگاه همینه. و به جز این، حالا درسته که یه سری تأثیرات جانبی هم واسه یه آدم داره، ولی مهمترینش اینه که تو رو توی شبکه ارتباطی قدرتمند قرار میده که هر کدوم از این آدم ها ممکنه در آینده جایی باشن که در واقع مسیرهای مختلف و در واقع موفقیت های مختلف داشته باشن. و این شبکه ارتباطی ارزشمنده خیلی خیلی با آدم کمک میکنه و مهمه که آدم قدر این شبکه رو بدونه، یعنی بتونه با آدم ها صحبت کنه، بتونه با آدم ها دوست بشه. شاید خیلی ساده به نظر بیاد، یعنی مثلا ما اینطوریم که خب اوکی از دبستان مثلا اینطوری بودیم که میرفتیم به یه نفر میگفتیم سلام مثلا با من دوست میشی، واقعا در همین حد ساده. ولی توی دنیای الان این خیلی مهمه. آدم ها ممکنه خجالت بکشن برن صحبت کنن، آدم ها ممکنه از قضاوت بقیه ترس داشته باشن. اگه من الان بهش برم بگم که مثلا یه راه ارتباطی باش بگیرم، چی راجع به من فکر میکنه؟ اگه من این کار بکنم بقیه چی راجع به من فکر میکنن؟ میدونین، یعنی یه چیز ساده ایه ولی آسون نیست و خیلی خیلی مهمه از نظر من. من خودم اینطوریام که خب دارم تلاش میکنم شبکه ارتباطی ما بهتر بکنم. اگه برمیگشتم عقبم روی این مورد بیشتر سرمایه‌گذاری میکردم. و به نظرم هر موقع که آدم شروع بکنه واسه این قضیه خیلی خیلی میتونه بهش کمک بکنه و این شبکه ارتباطی خیلی جاها با آدم کمک میکنه در واقع. خب یه موردی رو مطرح کردیم در مورد استارتاپ. آره من خیلی علاقه مندم سمت استارتاپ. حالا این خیلی که میگم انگار که از یه نقطه واسه من شروع شده که یادم همون حدود نوجوانی بود، یادم نیست از کجا، فقط اینطوری بودم که من خیلی علاقه مندم به استارتاپ، مثلا دوست دارم استارتاپ بزنم و اینا. و بعد که اومدم دانشگاه این علاقه بیشتر شد. ما تو دانشگاه قسمتی داریم به اسم مرکز کارآفرینی شریف، یه فضای بسیار دوستانه، فضای بسیار یادگیرنده و یاددهنده است و من خیلی از دوستام رو از اونجا در واقع باشون آشنا شدم. و من ترم دوم با اینجا آشنا، در واقع با مرکز کارآفرینی دانشگاه آشنا شدم طی یه رویدادی و از اون موقع سعی کردم که توی شبکهشون باشم، توی در واقع راه‌های ارتباطیشون باشم. خدمات منتورینگ داره واسه استارتاپ زدن و حالا موارد مختلف، و سعی کردم که در واقع خودم رو توی این مسیر قرار بدم. یه چند تا تجربه استارتاپ زدن و حالا روی محصول‌های مختلف کار کردن داشتم. یه دونش تو حوزه انتخاب رشته بود، یه دونش تو حوزه یه کافه کوچولو ما زده بودیم تو دانشگاه، با یکی از دوستام یه کافه کوچولو زده بودیم. یه دونش هم توی حوزه ارتباط صنعت با دانشگاه بودش. این ستا رو کار کردیم و نقطه مشترک همه اینا سمت آموزش بود. یعنی من یه چیزی که از خودم پیدا کردم اینه که سمت صنعت تکنولوژی آموزشی خیلی علاقه مندم و ادامه مسیر رو نمیدونم چطوری بشه. الان اخیرا اینطوریه که دارم روی یه استارتاپ دیگه کار میکنم، یه استارتاپ و یه ایده دیگه. تو این مسیر بودن واسه هم قشنگه، یعنی نتیجه گرفتن از این مورد خب قطعا خواسته هر کسیه، هر کسی که تلاش میکنه مشتاقه که نتیجه بگیره. علاوه بر این، ولی این که از مسیر هم آدم لذت ببره واقعا مهم. من الان اینطوریه که خب لذت دارم میبرم و در کنار حالا این استارتاپ دارم مهارت کسب میکنم دیگه، که حتی اگه مثلا اینطوری باشه که استارتاپ با مثلا اقتصاد الان ایران اگر جواب نده، حداقل من مهارت کسب کردم توی حوزه کاری که بخوام وارد بشم میتونه مسیر خیلی واسم هموارتر باشه و اینها. و آره، استارتاپ رو من خیلی دوست دارم و حالا پادکست هایی که تو این حوزه هست، اگر کسی از بچه ها علاقه منده، مثلا پادکست طبق 16 میتونه خیلی کمک کننده باشه که اصلا آدم با این دنیای استارتاپ بیشتر آشنا بشه. و سوال آخر که در مورد مهاجرت پرسیده بودین، سوال قشنگیه. من نظر خودمو میگم، نظر بقیه رو نمیدونم. ممکنه که بقیه اینطوری باشن که خب علاقه مندن که سریع مهاجرت بکنن و خارج بشن از کشور، یا نمیدونم، شاید این یه گزاره است دیگه، ممکنه که اینطوری هم نباشه. من نظر خودم رو بخوام بگم، من میگم که مهاجرت خوبه، یعنی میتونه آدم رو رشد بده، میتونه تو توی شرایطی قرار میگیری که از حالت آسایشی که قبلا داشتی سخت‌تره و خیلی چیزای جدیدی دست میاری، خیلی سختی‌های زیادی میکشی، ولی در راستای همون سختی‌ها خیلی خیلی چیزهای جدید هم به دست میاری و این خیلی ارزشمند. نکته‌ای که میخوام در موردش بگم اینه که مهاجرت یک روشی برای فرار از ایران نباشه. یعنی من نمیگم مهاجرت بده، ولی میگم زمانی بده، از نظر من زمانی بده که ما مهاجرت رو انگار یک مسیر فرار بدونیم، یک مسیر رها کردن بدونیم. یعنی خب قطعاً که زندگی کردن تو ایران سخت نیست، سخت هست، آسون نیست. منظورم این بود وقتی که تو مثلا توی شرایط جنگی قرار بگیری، چیزی که مثلا ما تو خرداد 404 تجربه کردیم، قطعاً چیز آسونی نیست و سخته. و آدم وقتی توی یه سختی قرار میگیره، دچار استیصال میشه، دوست داره که رها بکنه. چیزی که من دارم بهش فکر میکنم، من از یه فرد کارآفرین اینو شنیدم، میگفتش که رها کردن از روی استیصال خوشحالی نمیاره. و چقدر این حرفش به نظرم درسته. یعنی توجه بکنین توی موقعیت‌های مختلف زندگی، آدم توی یه سختی قرار میگیره و اگه اونجا رها بکنه، یعنی از روی استیصال رها بکنه، احتمالاً تغییری تو زندگیش به وجود نمیاد. ولی اگه اون نقطه رو تحمل بکنه و رد بکنه، انگار یه گینی واسش داره، انگار که یک دستاوردی واسش داره. حالا هم به لحاظ اینکه تاباورتر میشه، هم به لحاظ اینکه انعطاف پذیرتر میشه و اینها، هم به لحاظ اینکه خب اوکی یه سختی رو تحمل میکنه و تبدیل به یک آدم بهتر میشه. مثالش رو بخوایم بزنیم، تبدیل کربن به الماسه. قطعاً که این مسیر استیصال داره، قطعاً که نیازه که تو دمای خیلی زیادی اون کربن قرار بگیره، نما و فشار زیاد، ولی اگه وسطش رها بشه همون کربن است، حتی یه کربن سوخته شده است. اگر که تحمل داشته باشه، حالا کربن که خودآگاه نیست خیلی، ولی میگم اگر این مسیر تحمل داشته باشه، تبدیل به یک چیز ارزشمند میشه. من حالا میگم اگر این مسیر تحمله از داخل ایران واسه شما، واسه من، واسه هر کسی که به مهاجرت فکر میکنه، خب اوکی، مهاجرت کردن در این صورت به اون آدم کمک نمیکنه. یعنی اگر که دید شرایط توی ایران سخت شده، از رو استیصال بخواد که مهاجرت بکنه، همون کربن سوخته میشه. ولی اگر که مسیرتون میبینین که از مهاجرت، یعنی مسیر رشدتون و مسیر تبدیل شدن به الماس از رو مهاجرته، اوکی مهاجرت بکنین، ولی خب با آگاهی، ولی با انتخاب کردن. این انتخاب کردن خیلی مهمه. یعنی مثلا تو دانشگاه ما انگار که یه حالت فرودگاهی شده که هر ورودی که میاد خروجیش باید حتما مهاجرت باشه. نه، لزوما اینطوری نیست. اگر شما از روی جو انتخاب بکنین، اگر از روی انتخاب بقیه چی انتخاب بکنین، انتخاب خیلی اصیل نیستش. من به نظرم چیزی که مهاجرت قدرت میده اصالت انتخابه، یعنی شما با آگاهی و واقعا تمایلات درونی خودتون بخواین انتخاب بکنین. من نظرم راجبش اینه. و یه اصطلاحی هم از یک نفر دیگه شنیدم که خیلی واسه من قدرت داده، در واقع توجه بکنین، ما خیلی ادبیات غنی داریم. تو ادبیات ما پهلوان به کسی میگن که وقتی اوضاع سخت شده، شرایط سخت شده، یک وضعیتیه که نیاز بهش رسیدگی بشه و یک نفر در واقع فداکاری بکنه، اون فرد میاد میایسته و بهش میگن پهلوان. حالا تو داستانهای مختلف ادبیاتمون در موردش داریم. من این اصطلاح رو خیلی میپسندم واسه یه کسایی که توی ایران میمونن، به نوعی حالا از آسایش خودشون ممکنه بزنن، واسه اینکه یک تغییر ایجاد بکنن توی این مملکت، واسه اینکه یک آبادانی ایجاد بکنن توی این مملکت. و اصطلاح پهلوان خیلی خیلی به نظرم قشنگه واسه اینجور آدم ها. من دوست دارم که یک پهلوان بشم، یعنی واسه یه در واقع کشورم یک پهلوان بشم. حالا توی این مسیر ممکنه مهاجرت بکنم؟ بله. ممکنه تو ایران بمونم؟ بله. من در نهایتش میخوام اون انتخاب اصیل رو واسه خودم داشته باشم، یعنی مهاجرت نه از روی اجبار و نه از روی ترس و نه از روی فرار کردن، بلکه انتخابی باشه واسه یه زندگی بهتر ساختن واسه خودم و کشورم. به من از دوستایی که مهاجرت کردن خیلی اینو شنیدم که تو هر چقدر مهاجرت بکنی، هر چقدر رشد بکنی، هر چقدر در واقع تو اون کشوری که رفتی بخوای تغییر و تحول و اینها ایجاد کنی، تو در نهایت یک مهاجری به اون کشور و یک شهروند درجه دومی. و این که بخوای توی دنیای تغییر ایجاد کنی که بعد از حالا 70 سال 80 سال که از این دنیا رفتی اون تغییر ماندگار باشه و در واقع بمونه، اون تغییری که واسه کشورت میتونی ایجاد بکنی. الان مثلا مولانا چند سال قبل زندگی میکرده، ولی ما هنوز اثرش رو داریم میبینیم دیگه، به خاطر اینکه تغییری که ایجاد کرده واسه کشورش بوده و خیلی از آدمهای دیگه. من اینو خیلی میپسندم. خیلی صحبت کردم. در راستای این مهاجرته میخواستم یه پادکست دیگه هم معرفی بکنم که بچه ها اگر که به مهاجرت علاقه مندن و میخوان روی واقعی مهاجرت رو ببینن گوش بدن. یک پادکستی هست به اسم آدم های معمولی، پادکست آدم های معمولی. فلسفهش اینه که ما همه آدم های معمولی هستیم که با تلاشمون متفاوت میشیم و یک آقایی هستن میزبانش که با آدم های مختلفی که مهاجرت کردن صحبت میکنن و از فیلد کاریشون و اینها میپرسن. حالا فیلد کاریشون هم خیلی متفاوته، یعنی از مهندسی هست تا پزشکی تا مثلا روانشناسی، علوم انسانی و موارد مختلف. من پیشنهاد میدم اگر بچه ها میخوان با مهاجرت بیشتر آشنا بشن و در واقع دیدشون دید واقعی تری بشه، قسمت های مختلف این پادکست رو حداقل مثلا 5 6 تاشو گوش بدن و داستان واقعی آدم هاست دیگه، یعنی خوبیش اینه. و امیدوارم که همه تو مسیری که دارن میرن موفق باشن، امیدوار باشن و اون کاری که انجام میدن رو باهاش خوشحال باشن. خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. خدا نگهدارتون.